اگرچه بخشی از حقوق زنانه، اما فراتر از اون میتونه اون رو بخشی از حقوق همه شهروندان دونست. اگر که زنان بخوان از عرصه فعالیت اقتصادی حذف بشن، میشه گفت که این به معنای حذف توان اقتصادی یک جامعه و کاهش قدرت اقتصادی اون جامعه هست. زنان نیمی از جمعیت فعال هر جامعه رو در بر میگیرن و بدون اونها یعنی تولید ناخالص داخلی نصف شده. پس با این پیش‌زمینه فکری بریم گفتگوی امروز رو انجام بدیم و شما هم کنار ما باشید. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم اعظم اسماعیلی هستیم. ایشون فعال در حوزه اقتصاد هستن. من نمیخوام بگم که در چه حوزه، چون دوست دارم که از زبان خودشون بشنویم و داستان قشنگی رو طی کردن تا به همین لحظه که ما کنارشون هستیم. خانم اسماعیلی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید، تشکر فراوان. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنون از شما که بنده رو قابل دونستید و دعوت کردین. سلامت
باشید. خانم باعث افتخار خانم اسماعیلی عزیز. خب خانم اسماعیل جان، بریم سر اصل مطلب. در حال حاضر در چه حوزه فعال هستیم که ما بریم قبل از اون رو شروع بکنیم ازتون بپرسیم؟
مدت 10 ساله یه سری ابزارها رو برای صنایع دستی به خصوص رودوزی‌های سنتی ایران طراحی کردیم که کمک خیلی زیادی به خانم‌ها می‌کنه که ارگونومی بدنشون رو حفظ بکنن، سلامت بدنشون،
یعنی استخوان بندی بدنشون. بله. ارگونومی،
چون کار دست بار خیلی زیادی روی شونه و کتف. بله. خانم‌ها داره و باعث فرسودگی بدن میشه. همین سختی‌های کار باعث شده که خیلی‌ها سراغ کارهای هنری سنتی نرن و ازش فاصله بگیرن، که متأسفانه هنر سوزندوزی ایرانی به سمت فراموش شدن داشتش میرفت، که خوشبختانه الان خیلی از هنرمندا فرزندانشون به این سمت مجدد روی آوردن و با ابزارهایی که در اختیارشون هست هم خیلی راحت‌تر میتونن اون کار رو انجام بدن، کار دستشون رو زودتر به درآمد برسن، همین که اون هنر حفظ و احیا شده.
بسیار عالی. در واقع شما یار بانوانی هستید که در عرصه هنر دارن فعالیت میکنن و شما میخواین که این هنرمندان سالم باقی بمانند.
بله بله.
امیدوارم که تعبیر درستی داشته باشم از آنچه که شما فرمودید. خب خانم اسماعیلی جان، این 10 سالی که اشاره فرمودید، قبلش چی کار میکردی؟
فارغ التحصیل رشته هنر هستم، گرافیک. از اول از بچگی خیلی علاقه داشتم به این که بتونم سوزندوزی بکنم، منجوق‌دوزی بکنم، یعنی در کنار مادرم دوخت و دوز رو اینا رو انجام میدادم. مادر بزرگم تو کار قالی بافی بودن، گلیم بافی بودن به صورت سنتی، و پدر بزرگم هم تو کار نجاری بودن. اینا به من ارث رسیده. بله. من همه اینها رو با هم مخلوط کردم و شروع کردم به دستگاه. خودم احساس نیاز کردم خیلی.
درست.
بچه که بودم میدیدم که مادرم یا مثلا اعضای خانواده کار هنری میخوان انجام بدن چقدر اذیت میشن. بله. مخصوصا خانم هایی که مادر هستن، چون هم میخوان کار هنریشون رو انجام بدن، حالا در کنار درآمدی که دارن یه مدیتیشن هم هستش، هم اینکه واقعا بچه‌هاشون اجازه نمیدادن. خب این ابزار باعث شد که دیگه این سختی‌های کار رو نداشته باشن، هم در کنار خانواده هستن، هم دیگه اون بار اضافی روی گردن و شونه هاشون نیستش، خیلی راحت کارشون رو انجام میدن، هم که در اثر جابجایی سوزندوزی ها دیگه خراب نمیشن، چون وقتی که دستگاه و متریال در اختیار هنرمند نباشه، هر باری که میخواد جابجاش بکنه اون سوزندوزی ممکنه که آسیب ببینه. خودم که شروع کردم بعد از ازدواج هم که خدا به من یه فرزند داد، وقتی میخواستم کار هنری بکنم واقعا دخترم اجازه نمیداد و خیلی اذیت بودم. هم این که وقتی که اون کارگاه رو دو دستم نگه میداشتم که سوزندوزی رو انجام بدم، به شدت شونه من، شونه و آرنجم آسیب دید. این شد که شروع کردم این کار رو طراحی کردن. خیلی سرچ کردم، دیدم که
جستجو کردم.
بله، جستجو کردم، دیدم که اصلا یه سری ابزارها نیستش. یه سری ابزارها در سراسر جهان، حالا تو کشورهای مختلف بسته به سوزندوزیاشون هست، ولی یه سری سوزن...
یعنی یک ابزارهایی که کار رو ساده‌تر بکنه برای هنر خرمن و آسیب کمتری بهش بزنه.
بله بله. برای مثال یه مدل سوزندوزی ما داریم که خوشبختانه هنوز تو جنوب کشورمون بندر عباس استفاده میشه، گلابتون بهش میگن یا کمزنی.
بله.
که به روش خیلی سختی انجام میشه. کمه ها مثل یه علک های خیلی بزرگی هستن که پارچه ها روی اینا کشیده میشه که لباس های معمول و روزانه شون رو با اون تزیین میکنن، دوخت میزنن با نخهای گلابتون. این کارگاه، این کمه حتما باید بین زانوهای خانم ها قرار بگیری که واقعا آسیب های جدی به لگن خانم ها وارد میکنه.
توی مثلا ساعت زمان طولانی بخواین کار بله. انجام بدن،
اصلا دیگه نمیتونن بلندشن از جاشون، انقدر که آسیب میزنه و بدن خشک میشه. ما اومدیم با استفاده از آناتومی بدن، یعنی حالت اون زانوها استفاده کردیم، یه پایه‌ای رو تنظیم کردیم که خانم‌ها دیگه خم روی کار نشن، به اضافه این که بدنشون یعنی با اون دوتا زانوشون کمر رو نگه نداره، اون استندی که طراحی کردیم اون کمر رو نگه می‌داره، حالت چرخشی داره. یعنی از همه اونهایی که بدون دستگاه میتونستن استفاده بکنن با استفاده از اندام‌های خودشون اون کمر رو باید نگه می‌داشتن کار می‌کردن، الان دیگه با این استندها این کارو انجام میدن و سختی کارو شاید به یک چهارم رسونده. یعنی که اگه مثلا یه کاری رو میخواستن در طول یک هفته تحویل بدن، خیلی راحت میتونن دو روزه تحویل بدن بدون درد و آسیب‌های جدی. خب همین باعث شد که تعداد زیادی از جوان‌ها هم به سراغ این کار برن. خب این باعث میشه که احیا بشه این سوزندوزی، حفظ بشه.
بله.
و آرزوی ما هم همینه.
در واقع میتونم بگم خانم اسماعیلی یک پای حفظ میراث فرهنگی ما هم هستید و کمک کردید به این موضوع. اشاره کردید به جوان‌ها. بله، وقتی مثلا جوان‌ها می‌بینن که یه نفر پس از سال‌های مدید انجام کارهای هنری مشکلات جسمانی پیدا کرده، میگن خب چرا ما آخه بخوایم بریم سراغ این کار که ما هم به این سرنوشت دوچار بشیم و منصرف میشن از ادامه. و بچه بسا برخی از کارهای صنایع دستی ما از بین رفته، مثلا دارایی بافی که مال شهر یزد هست، میگم خیلی کار سختی باشه، ظاهرا دیگه خیلی باقی نمانده از کسایی که این کار انجام میدن. و حالا هنرهای دیگری که حالا شما بیشتر در جریان هستین. حالا ما چون اینجا برنامه رادیوییست و تصویری نداریم که نشون بدیم به شنونده هامون که چه وسایل فوق‌العاده‌ای شما ساختید و طراحی کردید برای کمک به هنرمندان، مجبوریم که تصویری صحبت بکنیم. در ادامه برنامه بیشتر در خدمت خانم اسماعیلی هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است.
کارمون رو هم در ابتدا به صورت خانوادگی شروع کردیم، ولی خوشبختانه الان هم همکار خانوم داریم هم همکار آقا که مجموعمون اضافه شده و با ما همکاری میکنن. به مرور هم دستگاه‌های مختلفی به کارگاه‌ها اضافه شد تا روند تولید رو راحت‌تر بکنه. ابزارهایی مثل چهارکاره، اره فلکه، دستگاه خراتی، فرز دستی و صندوقی، دریل‌های ایستاده و دستی، قدکن، فارسی‌بر، گندگی و خیلی چیزایی دیگه. با ابزارهای سنگین و سخت آقایون مشغول به کار هستن و خانوم ها هم کارهای مناسب خودشون رو به عهده گرفتن. همه این ابزارهایی که تولید میشه مثل پایه های نگه دارنده، انواع دستگاه پارچه بافی و جعبه های نزدیک دهنده، همه با عشق برای هنرمندا ساخته میشه تا بتونن هم درآمد داشته باشن، هم این که هنرهایی که نسل در نسل از مادر بزرگامون رسیده به خاطر سختی کار از بین نره و با این ابزار بتونه ادامه داشته باشه و به نسلهای بعدی هم واگذار بشه.
یک اقتصاد زمانی پویاتر، قویتر و انعطاف پذیرتره که همه شهروندان چه زن و چه مرد بتونن به طور مساوی مشارکت بکنن. وقتی قوانین به اندازه کافی از زنان حمایت نکنه، احتمال حضور زنان با استعداد و دانش و کسی که مهارت خیلی خوبی در اقتصاد دارن کمتر دیده میشه و این واقعا حیف و به ضرر جامعه است. خدا رو شکر که در جامعه ما راه برای زنان باز هست برای فعالیت‌های اقتصادی، همچون خانم اعظم اسماعیلی که ما امروز در استودیو داریم و راجع به کارشون باشون صحبت میکنیم. ایشون ابزارهایی میسازن که به هنرمندان کمک میکنه در راه هنرشون به خصوص صنایع دستی ضرر کمتری به بدنشون بخوره و اونها آسیب نبینن در طول فعالیت و هنرشون. خب خانم اسماعیل جان، اولین کاری که ساختین رو یادتونه؟
بله.
تعریف کنید برای ما چی بود؟
دخترم که به دنیا آمده بود گفتم که نمیذاش اصلا، همش دوست داشت که اون سوزن و اینا رو دست بزنه، پارچه رو بکشه و اینکه خیلی من خودم به خاطر اینکه دوست داشتم واقعا یه لحظاتی رو
آروم باشین به کار خودتون برسید دیگه.
این شد که چون آسیب جدی واقعا به دستم وارد شد، با همسرم این کارو طراحی کردیم. ایدش از من بود، طراحی اجراش از ایشون بود و این شد که خیلی راحت دیگه.
تصویری برامون میگین چه جوری بود؟ چی بود؟
ما از چوب اینو این استند رو ساختیم برای اولین بار که یه تعداد بازو داره که شما
استند میشه نگه دارنده.
بله،
دیگه درسته،
نگه دارنده یه کارگاه.
بله.
که کارگاه رو انگار یه شخصی جلوی هنرمند نشسته کارگاه رو نگه داشته.
درسته.
دو تا دست هنرمند آزاده و خیلی راحت میتونه کارش رو انجام بده بدون اینکه هیچ باری روی کتف، شونه و یا گردن،
یعنی که بخواد اون وسیله‌ای که داره انجام میده رو نگه داره و یه دست با یکی دیگه کار بکنه. و این خیلی فوق العاده است.
خیلی قبل‌ترها من فکر می‌کنم شما هم یادتون باشه که مادر بزرگامون که می‌خواستن گلدوزی بکنن روی حالو پرده‌ها یا روی اون بخچه‌ها با دست انجام می‌دادن، که حالا بعضی‌هاشون کارگاه‌های گردی داشتن که پارچه داخل اینها قرار می‌گرفت، ولی خب اگه این کار می‌خواست طولانی بشه واقعاً خسته کننده بود. الان دیگه با این نگهدارنده‌ها دیگه این سختی‌ها رو ندارن، یعنی هنرمند مثلا سال‌ها طول می‌کشه که به یه درآمدی می‌رسه، بعد اگه که بدنش آسیب ببینه متاسفانه باید اون هزینه رو صرف درمان خودش بکنه، ولی خب دیگه الان با این ابزارها و نگهدارنده ها دیگه این اتفاق براشون نمیافته خوشبختانه، و همین باعث شده که خیلی از دختر خانم ها حتی تو سن خیلی پایین از مدارس شروع میکنن این کار رو، براشون لذت بخشتره چون سختی کار اومده پایین. استندو که تولید شد خیلی ها، خیلی از جوان ها اصلا آشنایی با سوزندوزی های ایران نداشتن، مثلا شاید یه گلابتون دوزی رو شاید میشناختن یا یکی دوتا از این که خیلی عرف تر بود مثل شماره دوزی و حالا گل دوزی و اینا رو میشناختن. ما اومدیم شروع کردیم با مربی ها ارتباط گرفتیم، کلاس های آموزشی رو انداختیم. خوشبختانه یه سری از هنرهای سنتی رو با مدر قبلا که خب تلفیق شده بود ولی جا نیفتاده بود، خوشبختانه تونستیم با همکاری با مربی ها جا بندازیم. خیلی راحت الان توی دانشگاه ها تدریس میشه خوشبختانه، و تمام ابزارهاشو به مرور که طی نیازهایی که به وجود اومده بود خواستن، خودشون مراجعه کردن. بله. گفتن که یه همچین چیزهایی رو میخوایم، طراحی کردیم. برای خیلی از هنرها خودم رفتم و آموزش دیدم برای اینکه بتونم دستگاه‌های بهتری رو طراحی کنم.
چه آموزش‌هایی دیدین خانم اسماعیلی؟ فکر می‌کنم پاسخ شما برای شنونده‌ها جالب باشه.
ببینید مثلا من که می‌خواستم گلابتون روزی براشون یه دستگاه طراحی کنم، یه نگهدارنده طراحی بکنیم، نیاز بود که خودم اونو یاد بگیرم، با سختی‌هاش آشنا بشم، ببینم که چه آسیبی داره، یا وقتی اگه بلد باشم میتونم طراحی کنم، اگه فقط شنیده باشم واقعا نه. نمیدونم که چه استفاده
که باید تجربه
خالی.
کرده باشه.
بله.
مثل چشیدن غذا توسط سراشپزه.
این شد که خب کلاس‌های مختلف هنری رو شرکت کردم، راهنمایی گرفتم، آزمون و خطا کردیم. خوشبختانه کارهای خیلی خوب و با کیفیتی الان در اختیار هنرمندانمون هست، حتی اونایی که خارج از کشور هستن خیلی هاشون دسترسی دارن.
چقدر جالب.
بله، تونستن توی مسیر گلدوزی و رودوزی ها خیلی ها نیاز داشتن که پارچه های دست باف هم داشته باشن. تولید پارچه دست باف هم یکی از سختی هایی که متاسفانه داره از رده خارج میشه، به خاطر اینکه صنعتیش هستش و کیفیت و درجه هنری کارها رو کاهش داده.
بله.
این شد که وارد، یعنی گسترش دادیم، وارد پارچه بافی شدیم، دوره های زری بافی و دارایی و همه اینا رو خودم شرکت کردم، آشنا شدم با استادای خیلی خوبی، آشنا شدم که کمک کردن که بتونیم دستگاه‌های خوبی رو طراحی بکنیم. خوشبختانه الان خیلی از خانم‌ها خیلی راحت میتونن توی خونه‌هاشون پارچه بافی بکنن، هر مدلی که بخوان ببافن بسته به نیازشون. ما داریم خانم‌هایی که خیلی راحت حوله میبافن حتی.
بله.
یا پارچه‌های متقال میبافن واسه خانم‌هایی که می‌خوان گلدوزی بکنن که حتما دست باف باشه، و خوشبختانه خیلی‌هاشون حتی به صادرات هم رسیدن.
بسیاره.
در این استا به خاطر مسئولیت اجتماعیمون از خیلی از خانم‌های بد سرپرست و بی سرپرست هم حمایت کردیم خوشبختانه، و یه سری اونایی که حالا دستگاه لازم داشتن دستگاه براشون ارسال کردیم بسته به هنری که دوست داشتن. داشتن و یه سری ها هم نیاز به آموزش داشتن که با مربی ها صحبت کردیم، خیلی هاشون همکاری کردن با ما که آموزش های رایگان حتی در اختیارشون قرار گرفته، خدا رو شکر به نتیجه رسیدن. کار ما خیلی تاثیرگذار هستش، بیشتر از اونی که درآمدزا باشه، این که خانم ها خیلی راحت میتونن مستقل بشن، به درآمد برسن و کمک معاش خانواده باشن، خیلی حس خوبیه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم اسماعیلی عزیز و متشکریم از شما شنونده عزیزی که پای برنامه هستید.
پیام های پرمهر هنرمنده و هنرجوها که اعلام میکنن کارشون رو شروع کردن و به درآمد رسیدن و میتونن کمکی برای معاش خانواده باشن، انگیزه و امید ما رو به آینده بیشتر میکنه و با عشق بیشتر کارمون رو ادامه میدیم. باور داریم که هنر ایرانی و هنر سنتی سوزندوزی به زودی جهانی میشه و همه بانوان کشورمون میراثدار این هنر خواهند بود. ما هم افتخار اینو خواهیم داشت که در این راستا قدمی برداشتیم.
رادیو اقتصاد کنار شما ایم و داریم راجع به فعالیت‌های بانوان سرزمینمون صحبت می‌کنیم با سرکار خانم اسماعیلی که فعال هستن در حوزه ساخت ابزارهایی که ابزارهای هنرمندان رو نگه می‌داره. یک وسایل نگهدارنده هستن برای اینکه هنرمندا وقتی کارهای دستیشون رو به خصوص صنایع دستی و دوزندگی‌ها و پارچه بافی‌ها رو انجام میدن بهشون آسیب نخوره. بعد از سالیان دراز که اون کارو انجام میدن شانه‌هاشون، پاهاشون، کمرشون درد نگیره و دچار آسیب‌های جدی نشن و این خیلی کار ارزشمندیه. خب عرض کنم که اینطور که شما اشاره فرمودین خانم اسماعیلی، این نگهدارنده‌ها خیلی جاها الان رفته و جای خودش رو باز کرده، به طور قطع احتمالاً کسی هستن که بخوان پا جای پای شما بگذارن و بیان این راه رو در پیش بگیرن و بیان تولید این کار رو از شما یاد بگیرن. بریم سراغ این مقدار آموزش ببینیم که شما آیا تصمیم گرفتید که این کار رو بید آموزش بدین به عده‌ای، شاید مثلا عده‌ای هم به این موضوع علاقمند باشن، آیا وارد حوزه آموزش شدید؟
توی حوزه آموزش عرض کردم خدمتتون که قسمتی که مربوط به هنر هستش بله وارد شدیم، آموزش داریم، ولی تو قسمت چون کار ما همش با چوبه و نجاریه حتما باید دوره‌های نجاری رو اصولی بگذرونن و یاد بگیرن. حالا هستن کسایی که بعد از ما شروع کردن که این کارها رو انجام دادن، ولی خب هر چیزی اصول خودش رو داره، هنوز این رو آموزشش رو شروع نکردیم، ولی بخش تزئینات لباس، انواع سوزندوزی و اینا رو خوشبختانه چند سالی هستش
وارد بخش آموزش. و خب همینطور از این بخش برای ما تعریف بکنیم،
همینطور پارچه بافی سنتی ایران که زربفت هستش که متاسفانه در حال فراموش شدنه، خوشبختانه با میراث فرهنگی و اساتیدی که دارن همکاری کردیم، مدت یک ساله که آموزشگاهش رو راه اندازی کردیم با تمام دستگاه، چون دستگاه‌های خیلی بزرگی دارن برای بافت زربفت.
زربفته یا زربافت؟
زربفته، ولی
زربفت بیشتر میگه.
بله، چون محاوره زربافت هم میگن، اون بفت همون بافته.
بله،
که با نخ طلا و ابریشم.
وسایلش گرونه خانم،
خیلی گرونه، ولی آموزشش که بدن خب میتونن با حالا طلا نه مشابهش، با همون نخای گلابتونی که مشابه اصل هستش وارد بازار الان زیاد هم هست میتونن کار بکنن. خوبی اینا این هستش که شما خیلی راحت میتونید نقشای خیلی ظریف و زیبا رو تولید بکنید.
چقدر علاقه من در جامعه هست به این موضوعات؟ چقدر استقبال میکنن افراد؟ حالا جوان ها نمیخوایم، حالا متمرکز جوان ها، شاید هم حالا میانسالان باشن که علاقمند میشن که یک کاری رو آغاز بکنن.
من فکر میکنم ایجاد علاقمندی بسته به نوع آموزش توی آموزشگاه ها هم داره، توی آکادمی ها هم داره. توی برای مثال الان رشته زربافی کلن توی مدارس یا توی دانشگاه ها خیلی روی صنایع دستی خیلی زوم نمیشه، به خاطر اینکه دنیا
تمرکزشون رو نمیذارن روی این موضوع.
بله، دنیا چون با سرعت داره پیش میره و به سمت آی ای و کلن هوش مصنوعی داره پیش میره، جوان ها خیلی متمایلن که خیلی زود سریع به نتیجه برسن و درآمد داشته باشن.
بله.
من فکر میکنم که این باید فرهنگ سازی بشه توی مدارس، از مدارس شروع بشه. به نظر من که کارهای دستی، هنر دستی جز مهارت های زندگیه و مهارت های تاثیرگذار توی دنیا هستش، چون هر چقدر هوش مصنوعی پیشرفت بکنه نمیتونه کار سوزندوزی مختلف مثلا جوامع مختلف رو انجام بده. ما هر شهرمون یه سوزندوزی مخصوص به
بله،
خودش رو، یه بافت مخصوص به خودش رو داره. هر چقدر دنیا پیشرفت بکنه ضربفت 2500 ساله ایران رو نمیتونه ببافته
سر جای خودش.
و چقدر خوبه که تشویق بشن به این سمت برن. فکر میکنم این دیگه کار آموزش پرورش و دانشگاه هاست که باید نکنیم.
بله.
ما به نوبه خودمون داریم این کار رو میکنیم.
درسته. اونها هم باید پیش قدم بشن، همراه بله. بشن. یعنی شما در واقع بخش خصوصی هستی.
بله.
بیان همراه بشن، بخش دولتی هم با بخش خصوصی. متشکرم از توضیحات خانم اسماعیلی عزیز. خب خانم اسماعیلی جان، این داستان زیبایی که شما فرمودید از روند کارتون و چه کارهایی انجام دادید و اینها شاید الان شنیدنش خیلی ساده باشه، ولی کارها پشتش بوده، پشتکار پشتش بوده، رنج بوده، چالش بوده، گره بوده. یه مقدارم از سختی های کار برامون بگید.
از سختی کار هرچی بگیم که
کم گفتیم،
کم نمیشه ازش. ما هنوز هم خیلی سختی کار داریم. کلن این که باید حتما یه چیزی طراحی بشه که مناسب اون هنر بشه خودش یه چالش های خیلی بزرگی داره. یعنی اینطوری نیستش که مثلا ما بگیم خب چهار تا چوبو میچسبونیم به هم و یه ابزار میشه. نه، اصلا اینطوری نیستش. باید هم خودم هم همسرم واقعا تا الان دنبالش بودیم، علم و دانشش رو کسب کردیم، بعد کاری رو ارائه دادیم. خیلی سختی ها بود اوایل که شروع کردیم. 10 سال پیش خب ما اولین گروهی بودیم که تو ایران این کارو کردیم. خیلیا باور نمی‌کردن، خیلیا میگفتن که اصلا این شدنی نیستش، وقت خودتون رو تلف نکنید، یا آورده مالی آنچنانی نداره. حفظ و احیا و نگهداری هنرهای سنتی برای من خیلی اهمیت داشت، وارد این قسمت شدم و خیلی جاها، خیلی شاید جایی که میتونستن به همون کمک بکنن ولی ما رو باور نداشتن.
بله.
ولی خب همین ها باعث شد که مثل بلوکایی بشه که ما زیر پا بذاریم و اون ساختمون رو بسازیم.
بله.
و خوشحالم، همیشه میگن محدودیت خلاقیت میآفرینه و ما از این محدودیت ها استفاده کردیم. خوشبختانه ابزاری رو ساختیم که بعدها هنرمندها خودشون اومدن که گفتن مثلا یه سری از هنرهایی که شاید من هم اصلا واقعا نمیشناختمش معرفی کردن، خواستن ابزار، خواستن ابزارهایی که شاید یه مدل سوزنی هستش که باهاش کار میکنن، هم گلابشون رو انقدر ظریف و نازکه، انقدر موقع گرفتن دست رو اذیت میکنه. خب من برای اولین بار تو ایران براش دسته طراحی کردم. برام مهم بود که ظاهر زیبایی داشته باشه.
بله.
چون خانوما قرار باهاش کار بکنن و ابزارشون رو دوست داشته باشن.
در دقایق پایانی برنامه هستیم و خانم اسماعیلی عزیز که چقدر لذت بردم از گپ زدن باهاشون، از این همه نیرو و انرژی و عشق و پشتکار. خانم اسماعیلی، شما این راه رو ساده نیامدید و به قدری چالش و به قول خودتون حالا رنج و فکر و خلاقیت و به هر حال روزهای چه بسا ناامید کننده پسش بوده که شما رو فکر میکنم تا الان بسیار قوی کرده و محاله که الان پاپس بکشید و مطمئنم برای آینده چشماندازی روشن رو متصور هستید. این چشمانداز رو یه مقدار برای ما هم تعریف بکنید، ما لذتش رو ببریم.
یکی از آرزوهای من اینه که واقعا هنر سنتی ایران، رودوزی‌های سنتی که الان خیلی سخت میرن سراغش، واقعا جهانی بشه، چون طرفدارای خودش رو تو سر و سر جهان داره و واقعا براش ارزش قائلن. همه تلاشمو میکنم و از خدا واقعا کمک میخوام که این اتفاق بیفته، دست هنرمندا رو بگیریم و میبینم اون روزه که واقعا این اتفاق خواهد افتاد. تعداد خانم های خیلی زیادی از ایرانی ها مخصوصا هنرهای سنتی رودوزی ها رو یاد گرفتن، به درآمد رسیدن و استقلال مالی دارن و این واسه افتخار من خواهد بود.
صحبتتون برای خانم‌ها هم حتما میگه. حالا صحبت بانوان شد.
بله.
میخواستم در پایان بفرمایید روی سخنتون با بانوان ایران زمین باشه. شما چه صحبتی براشون دارید؟
من نظرم اینه که هر کسی، حالا چه آقایون چه خانم، مخصوصا خانم‌ها، حتما رو ایده هاشون ایمان داشته باشن.
بله.
به توانایی‌های خودشون ایمان داشته باشن. خانمی که میتونه یک خانواده رو ساپورت بکنه، حمایت
بکنه،
بله، فرزند پرورش بده و جامعه رو گسترش بده، مطمئنن میتونه از پس خیلی کارهای دیگه هم بر بیاد.
بله.
و توانایی های خودشون رو دست کم نگیرن. هر کسی میتونه بره دنبال کار خودش، دنبال ایده خودش، اون ایده‌ای که تو ذهن هر کس روشن میشه.
بله.
مطمئنن تواناییش توی جسم و جانش خداوند قرار داده که اون ایده درست. براش شروع شده، یعنی آرزوش براش
تواناییشو درش اومده. دیده در واقع بله. که این فکرم اومده تو ذهنش.
بله
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم اعظم اسماعیلی عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم. تندرستی، همطور که شما به فکر تندرستی هنرمندان بودین و این فکر بزرگ رو به منصه ظهور رسوندین و به هنرمندان کمک میکنین، من شک ندارم که خداوند همیشه یار شماست. خداوند حفظ بکنه شما، همسر گرامی و دختر عزیزتون رو، و ما دورا دور بشنویم که شما چقدر موفق هستین و برای شما ذوق بکنیم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. دوستان، ما منتظر بازخوردهای شما هستیم. 30,036,037 و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو بدین. تا برنامه ی آینده، خدا یار و نگهدارتون باشه.
کنار شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی اقتصاد، آوای تلاش و امید. از وقتی که جنگ رمضان شروع شد همه چیز فرق کرد. با اینکه پدر و مادرم از قبل از شروع جنگ پیشبینی‌های لازم رو کرده بودن و همه چیز رو تهیه کرده بودن، اما به خودمون اومدیم و دیدیم نون نداریم. پدرم که چند باری بیرون رفته بود گفت که نونوایی محله داره نون پخت میکنه. مامان ازم خواست که برای افطار چند تا نون تازه بگیرم. همین که داشتم آماده میشدم برم برای نونوایی، صدای انفجارهای مهیب اومد. انفجارها نزدیک بود. هر کسی حدس و گمان خودشو داشت. یکی میگفت مدرسه رو زدن، یکی میگفت صدا از طرف مسجد بود. تو همین گیرودار بودیم که یکی از همسایه‌ها به مامان زنگ زد و گفت نزدیک نونوایی رو زدن. چند دقیقه بعد من و بابا آماده شدیم تا بریم بیرون و جویای حال اهالی محله و نونوای محل بشیم. هنوز به نونوایی نرسیده بودیم که متوجه صفی شدیم که مقابل نونوایی بود. اول فکر کردیم که نونوایی تخریب شده. سرعتمون رو بیشتر کردیم تا اینکه به نونوایی رسیدیم. در نهایت تعجب دیدیم که شاطر مراد در حالی که پیشونی زخمیشو با پارچه‌ای بسته بود داشت به مشتریاش نون میداد. مشتریا نگران حال شاطر بودن، اما این شاطر مراد بود که با لبخند همیشگی به مشتریاش نون میداد و در دل اونها بذر امید و مقاومت میکاشت. امید برای وطن.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. برگرد ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، مام پر درد وطن، مادری شیر زن است. قلب من خانه من خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.